29 آذر 1387 آخرین روز آتش‌بس 6 ماهه حماس با رژیم صهیونیستی بود. حماس در این روز اعلام کرد که آتش‌بس با اسرائیل خاتمه یافته است و تمدید نخواهد شد. حماس محاصره اقتصادی غزه را دلیل خودداری از تمدید آتش‌بس ذکر کرد. در جواب رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد محاصره کامل تنها زمانی لغو می‌شود که هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشود. با پایان یافتن آتش‌بس، اسرائیل 7 دی با پشتیبانی 64 هواپیمای جنگنده و بالگرد حملات هوایی گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد. در ساعات نخست حمله حدود 100 تن موشک و بمب به سوی اهداف متعلق به حماس در نوار غزه شلیک شد. عملیات سنگین هوایی به جای 4 روز 7 روز به درازا کشید و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 600 نقطه از مراکز حساس منطقه کوچک غزه را هدف قرار داد. اما 1 هفته بعد مقامات این رژیم دریافتند که آسیب چندانی به تسلیحات حماس وارد نشده است و شلیک موشک‌های آن نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز به برد آنها افزوده می شود. نیروی دریایی نیز وارد کارزار شد و نیروی زمینی هم پیشروی به داخل نوار غزه را آغاز کرد و به این ترتیب جنگ زمینی هم آغاز شد. سرانجام این جنگ پس از 22 روز در حالی به پایان رسید که رژیم صهیونیستی بیش از 2 میلیارد دلار به اقتصاد نوار غزه خسارت وارد کرد. بیش از 60 هزار نفر از ساکنان غزه بی خانمان شدند. حدود 5 هزار خانه به طور کامل ویران شد و 18 هزار منزل نیز خسارت دید. آقای بختیاری زاده، کارشناس ارشد علوم سیاسی:
هرچند رژیم صهیونیستی در نبرد 22 روزه سال 1386 علیه حماس از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و حتی اماکن مورد حمایت سازمان ملل متحد را هدف قرار داد و آنچنان در جنایات خود پیش رفت که نهادهای بین المللی نیز نقض فاحش حقوق بشر را از جانب اسرائیل تایید کردند، آنچه که به دست آمد عبارت از آن بود که رژیم صهیونیستی بکوشد بعد از 22 روز نبرد بی حاصل مفری برای پایان این نبرد پیدا کند. دستگاه تبلیغاتی رژیم اسرائیل هرچند میکوشید این ایده را جا بیاندازد که اسرائیل توانسته است در نبرد 22 روزه به اهداف خود دست پیدا کند، اما آگاهان به خوبی می دانستند که اگر هدف اعلامی اسرائیل پایان توان نظامی حماس بوده است، این هدف به هیچ روی محقق نشده است و حماس توانسته است با وجود همه فشارهای نظامی اسرائیل توان نظامی خود را همچنان حفظ کند.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ فلسطین.
طبق آمار دفتر مرکزی آمار فلسطین، در جنگ 22 روزه حدود 1500 فلسطینی شهید و بیش از 5300 نفر مجروح شدند. درباره تلفات صهیونیست‌ها هم شبکه خبری العالم اعلام کرد در این تجاوز 22 روزه 256 صهیونیست به هلاکت رسیدند و بیش از 1320 نفر زخمی شدند. سال 2012 میلادی اسرائیل بار دیگر بخت خود را برای جبران شکست‌های گذشته در جنگ 33 و 22 روزه آزمایش کرد. 14 نوامبر 24 آبان 1391 با ترور احمد الجعبری، معاون فرمانده گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، رژیم صهیونیستی که این عملیات را دستاورد بزرگی برای خود می‌دانست، حملات گسترده هوایی علیه نوار غزه را آغاز کرد. صهیونیست ها در این حمله علاوه بر کشتار مردم مظلوم غزه، مقر نخست وزیری دولت منتخب فلسطین را هم با خاک یکسان کردند. اما سخنگوی دولت هنیه 1 روز پس از این حمله در مقابل ساختمان تخریب شده کنفرانس خبری برگزار و طی آن اعلام کرد که دولت از میان همین ویرانه ها فعالیت خود را ادامه می دهد و هرگز ملت فلسطین را تنها نخواهد گذاشت. پاسخهای کوبنده مقاومت باعث شد رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش‌بس دستپاچه شود و به شروط مقاومت تن دهد. بدینسان پس از 8 روز در 21 نوامبر 2012 میلادی مصادف با 1 آذر 1391 شمسی با برقراری آتش بس میان طرفین این جنگ به پایان رسید.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم.
22 خرداد سال 1393 صهیونیست ها از گم شدن سه اسرائیلی در کرانه باختری خبر دادند و بلافاصله حماس را به ربودن آنها متهم کردند. به همین بهانه یورش به خانه های فلسطینی ها در کرانه باختری آغاز شد و بیش از 500 جوان فلسطینی بازداشت شدند. 11 تیر سه شهرکنشین صهیونیست، محمد ابو خزیر، نوجوان فلسطینی را به بهانه انتقام ربایش سه اسرائیلی یاد شده می ربایند و او را به شهادت می رسانند. این اقدامات در کنار اتفاقات دیگر جرقه های جنگ سوم غزه را زد. پس از چندین درگیری اولیه میان رژیم صهیونیستی و مقاومت، کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت تجاوز به نوار غزه را از سه‌شنبه 17 تیر آغاز کند و بدینسان جنگ سوم ضد غزه آغاز شد. رژیم اسرائیل حمله خود را با نام صخره سخت آغاز کرد و گروه های فلسطینی در قالب عملیات بنیان مرصوص و الاسف المأکول به آن پاسخ دادند. ارتش اسرائیل میزان آتشبار بر روی غزه را تا آنجا افزایش داد که مورد انتقاد شدید همپیمانان خود در جهان نیز قرار گرفت. تلفات انسانی مردم غزه در روزهای نخست جنگ به شدت افزایش یافت و کودکان، زنان، سالمندان و همچنین خانه ها، مساجد، ساختارهای زیربنایی و نیروگاه برق هیچ کدام از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در امان نماندند. دیری نپایید که شبکه تونل‌های غزه کارآمدی نظامی خود را به سود واحدهای مقاومت فلسطین نشان داد. دانی یاتوم، رئیس اسبق موساد:
حماس برای این جنگ آماده بود، در این شکی نیست. اونها تونل‌هایی حفر کرده بودند که به عمق اسرائیل می‌رسید، همچنین تونل‌هایی که پر از اسلحه بود. همه اینها دلیلی بر اینه که حماس برای این جنگ خودشو آماده کرده بود.
با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود. ترامپ این مطلب را در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد و به او قول داد اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، سفارت آمریکا در تل‌آویو را به قدس انتقال دهد. پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، او این وعده را عملی کرد و در 15 آذر 1396 دستور مقدماتی را برای انتقال سفارت آمریکا به قدس صادر کرد.
دهه‌ها پیش آمریکا اسرائیل را به رسمیت شناخت و مردم اسرائیل به لحاظ تاریخی حق دارند که کشور مستقل و پایتخت خود را داشته باشند.
اعلام تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشت.
در دهه‌های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ فلسطین.
24 اردیبهشت 1397 همزمان با سالروز اشغال فلسطین و اعلام موجودیت اسرائیل که روز نکبت خوانده می‌شود، سفارت آمریکا در قدس اشغالی به صورت رسمی گشایش یافت. این اقدام آمریکایی‌ها شعله‌های خشم را در سرزمین‌های اشغالی برافروخت و از آن روز تا کنون هر جمعه مردم فلسطین با برپایی راهپیمایی بازگشت بر حق خیش برای بازگشت به سرزمین خود تأکید می‌کنند. آقای دکتر سید افقهی، تحلیلگر مسائل سیاسی فلسطین:
مردم فلسطین احساس کردند که در واقع هویت خودشون رو، کیان خودشون رو تا تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و مقدسات خودشون رو از دست میدهند اگر در مقابل این اقدام جنایتکارانه و خلاف مقررات سکوت کنند، چون واقعا بی هویت میشن. کشوری که پایتختش رو از دست بده، تاریخش رو از دست بده، دیگه هویتی نخواهد داشت. لذا برای حفاظت از تمام این ارزش‌هایی که من عرض کردم با تمام وجود وارد میدان شدند و فداکاری‌های بسیار زیادی کردند با شیوه‌های در واقع متنوع و روزآمد به رویاروی با رژیم صهیونیستی دارن میرن، شهید دارن تقدیم میکنن، زخمی دارن، این همگونه که لحظه به لحظه آمار به شکل تصاعدی داره بالا میره متاسفانه، و که انه صهیونیست ها دارن فلسطینی ها رو پیش پای ترامپ و اعوان انصار ترامپ دارن ذبح میکنن. دنیا هم خفه خون گرفته، وجدان دنیا، سازمان های حقوق بشر، سازمان ملل، شورای امنیت، دادگاه های مختلف، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکارهای اسلامی و بسیاری از نهادهایی که یه روز مدعی حقوق بشر و مدعی حقوق فلسطین بودن، میبینیم این روز همه سکوت محض گرفتن. و دردناکتر از این سکوت و این زخم، این نمکیست که این کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بر این زخم دارن میپاشن. دقیقا در اوج انتفاضه و که انهو مهندسی کردن که بار سنگین انتفاضه و اون وزانت و عملیات تکندهنده مردم فلسطین این رو بخوان بارشو کم بکنن، شیوخ خلیج فارس شروع کردن عملیات عادی سازی با رژیم صهیونیستی.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم، با شما فاتحه قله ها شدیم.
معارف جویان عزیز، به پایان مجموعه برنامه فلسطین رسیدیم. تلاش کردیم تاریخ سرزمین مقدس فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی و مبارزات مردم فلسطین را برای بازپسگیری سرزمین اشغال شده خود مرور کنیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول، بمانی جاودان ای قدس.